این شد جوون ایرانی. سلام علیکم.
سلام ای خانه من، صبح بخیر ایران زیبا، توی عشق و بهشت مردمان خوب دنیا.
یه رادیو نشینی صبحگاهی به سبک جوونه ایرانی،
دوباره حرکت از ما، خدایا برکت از تو، یا با هم بخونیم روز از نو روزی از نو.
شنبه تا چهارشنبه منتظرمون باشی. کجا؟
موج اف ام، ردیف 88، رادیو جوان.
جوان ایرانی. سلام.
اهل سرزمین عشقی، گل سرخ آسمونی.
خودم جالبه اینکه به محض اینکه ما ورود میکنیم به پاییز، هوا در ایران، در تهران تغییر پیدا میکنه و حال هوای پاییزی داره. همه جا به این شکل نیست و این میتونم بهتون بگم تو روحیه شما خیلی تاثیر خوب داره. یعنی یا تابستونه یا پاییزه یا زمستونه. کار میکردم نیمه جنوبی کشور، 12 ماه سال تابستون بود و شما هیچ وقت نمیتونستین لباسای پاییزی یا زمستونتون رو استفاده بکنین. این خودش یک نکته خیلی خوبه. میخوام اشاره بکنم اگر شما برین 300 کیلومتر به مرکز ایران یا جنوب ایران از تهران، اگر سمت چپ برید میرید اردستان و میرید به سمت کبیرها، اگر سمت راست برید میرید نجف آباد و شهر کرد به سمت زاینده‌رود. همینقدر ایران جذاب و جالبه. اگر برید شمال کشور برید جنگل‌های هیرکانی و اگر برید به سمت گرمسار و خراسان جنوبی میرید به دل کبیرهای زیبا و میتونی آسمان شب رو نگاه بکنی. ولی میخوام یک سوال مطرح بکنم، به نظر شنونده ها بهترین کبیر یا زیباترین کبیر ایران کدومه؟ 30881 برای ما پیامک بکنن که شما کدوم کبیر رو بیشتر از همه دوست دارید.
نظر
این کلیه. آره نظره. میخوام بهتون بگم اولین نکته که راجع به کبیرها خیلی مهمه، خواهش میکنم بدون راهنمای محلی اصلا بیراه نوردی یا تو پرانتز آفرود نکنید، کبیرگردی یا کبیر نوردی نکنید. آقای مفیدی بسیار خطرناکه، بسیار فریب دهنده است، بسیار کشنده است.
بله.
و تو یک برنامه تلویزیونی اشاره کردن که 3 تا جوون شب رو رفته بودن که آسمون رو ببینن، راه رو گم کرده بودن، جی پی اس فعال نبود و گویا یک نفر جونش از دست داده بود.
بله.
در زمستون در 6 ماه دوم سال شما کمتر خطر گزیدگی حشرات رو دارین چون هوا سرد میشه، ولی در 6 ماه اول چون هوا گرمتره و اینا اغلب روی ماسه ها زیست میکنن احتمال نیش زدن اینا هست. بعد مراقبت بکنیم و به شما بگم در هر 50 کیلومتری یک خانه بهداشتی هست که پادزهر این حشرات رو داره. یک سوال بپرسم از شما، به چه علت کبیر روزاش گرمه و شبای سرد؟
به چه علت بگیم؟
به علت نبود رطوبت در هوا. چون رطوبت و دریاها و دریاچه ها تنظیم کننده دما در سطح کره زمین و اون منطقه هستن. و اینکه ماسه ها نگه دارنده خوبی برای گرما نیستن، به محض اینکه آفتاب غروب میکنه گرمای خودشون از دست میدن. و باعث وجود باد سرد میشه. یک نکته خیلی جالبی به شما بگم، من حدودا 8-9 سال هر سال کبیر میرم، 10-15 دفعه میرم. هر بار میرم آسمان آبی کبیرها رو نگاه میکنم، عجیب آبیه، عجیب زیباست، عجیب حال شما رو خوب میکنه. خب کبیرها نخلستون دارن، قنات دارن، رمل دارن، دریاچه نمک و شیزلیای نمک رو دارن و یک مقصد گردشگری خیلی خوب برای شما در 6 ماه دوم سال حساب میشه. بهتون گفتم شما فقط کافیه 300 کیلومتر به سمت کبیرها برین کبیر ببینین، 300 کیلومتر به سمت شمال برین جنگل‌های هیرکانی و دریا رو ببینین. کمتر کشوری، حوزه خلیج فارس که اصلاً کمتر کشوری این قابلیت رو داره. افتخار میکنم که ایرانی هستم.
دمت گرم باشه. داشتم به این فکر میکردم اشکان، یه جاهایی هست مثلا تورای گردشگری مردم میبرن میگن که میخوایم بریم کبیر نوردی، ولی یه نفر به من میگفتش که همه این جاهایی که مردم میرن کبیر نیست، بعضیاش بیابونه.
بله.
شکل کبیره ولی ویژگی هاش ویژگی بیابونه.
فرق کبیر و بیابون من پارسال هم اشاره کردم، الانم بهش اشاره میکنم. دوست ندارم این اتفاق بیفته، فقط میخوام یک مثالی زده باشم. دریاچه ارومیه الان خشک داره میشه، درسته؟ بله. متاسفانه اینو در آینده انشالله هزار سال دیگه خدا نکرده خشک بشه، مثلا میخوام گفتم انشالله خدای نکرده اگر خشک بشه چون خیلی عواقب بدی داره، خدای نکرده بهش میگن کبیر ارومیه چون در قبلا دریاچه بوده الان شوره‌زاره. ولی بیابان صحرا میدونی بر اثر بر از قدیم الایام بیابان بوده، صحرا بوده، پوشش گیاهیش 20%. میدونی ولی کویر اصلا میگن آقا کویر شده، خشک شده
دیگه، امکان جای... باربری اصلا اونجا وجود نداره.
خیلی آره. کم. چرا؟ بازم داره الان تو کویرهای ما درختهای تاق و گز هستن که شورپسندن. قربون خدا برم انقدر قشنگ چیده، انقدر. و خیلی مهمه که این اقلیما رو ما درختها رو دست نزنیم، چون شاید به چشم شما یک بوته تاق معمولی بیاد، چون خدایی خیلی زغال خوبی داره برای هیزم. خواهش میکنم مردم استفاده نکنن، ولی اون برای تغذیه شتره، برای تغذیه حیواناته و خاک رو نگه میداره که ریزگردا به تهران و شهرهای بزرگ نیاد. یعنی درخت ها انقدر و درخت چه حائز اهمیتن، ریشه تو خاک دارن و مثل یک زهکش خاک رو نگهداری میکنن که با کوچکترین وزش بادی خاک به سطح آسمون نیاد و موجب مشکل تنفسی بشه. فرق بیابان و کویر در این هستش. و چرا ستاره ها در شب زیباترن نسبت به تهران؟ تهران هم همون آسمان رو داره. آلودگی نوری و آلودگی هوا در اونجا تقریبا صفره، به همین دلیل شما میتونید آسمان کویر رو پرستاره ببینید. سفری داشتم اردیبهشت ماه به با موتور به بندرعباس، از کرمان شبرو رد میشدم، یکی از زیباترین آسمان ها رو دیدم. مرسی که شنوندی من بودید. تمام کویرها، کویر مصر، کویر منجاب، کویر لوت، کویر شهداد، دیگجن، ورزنه و کاراکال جز بهترین کویرهایند که هر کشوری آرزو داره یه دونه‌شو داشته باشه.
آقا دم شما گرم. کلی هم پیامای مردم همین کویرهایی که اسپوردی رو گفته بودن، دست گل درد نکنه. چقدر به نظر من برنامه امروز بخش تو فوق‌العاده بود.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم ازش.
اینجا نه فقط پاییز که همه ی فصل ها پادشاه هست.
برو بریم
کجا؟
همینجا دیگه. جوان ایرانی سلام، ساعت 6 صبح موج اف ام ردیف 88.
آها اینجا رو که عشقه،
حال خوب و باز و عشقه، هر چی تو بگیر و چشمه.
سر ساعت 6 روی موج ما باشید که قراره کلی کنار هم خوش بگذرونیم.
تو که باشی خوش میزنم، آخه دلم رو میبری سر، بابا من بیچاره رو عاشقم نکن قیمت درد سر.
جوان ایرانی سلام،
رسید فردای دیروز، پس از چشم انتظاری چه روز دلپذیر، سلام ای روز جاری.
و اما خیلی سریع بریم سراغ سوژه یا به امروز ما.
روز 31 شهریور ماه به فهرست حوادث تلخ معدن یک حادثه تلخ دیگه اضافه شد تا بیش از 50 خانواده عزادار بشن. همیشه کارهای سخت رو به کار در معدن تشبیه می‌کنیم، اما در نبود تمهیدات ایمنی بخش، کار معدن علاوه بر سختی، پرخطر و پرتلفات هم میشه.
حادثه تلخ در اعماق زمین، حادثه نشت گاز و انفجار در معدن زغالسنگ معدنجوی تبت.
ما تو کارگاه بودیم، نشتیم کار میکردیم، یک دفعه دود بلند رفت، بعدش یک دفعه دیدیم نفسام تنگ رفت، ما خود ما انداختیم از حساب وزن کارگاه پایین.
تعداد معادن زغال سنگ فقط 18% کل معادن کشوره، ولی 26% حوادث معدن در همین بخش رخ میده و متاسفانه با سهلگیری وزارت سمت 77% معادن کشور مجهز به واحد ایمنی نیستن. آیین‌نامه ایمنی در معادن به استناد ماده 85 و 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 تصویب و ابلاغ شده، اما در 12 سال گذشته هیچ وقت به شکل قابل قبولی اجرا نشده. هدف از این آیین‌نامه پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی و ایمنی سازی محیط کار در معادنه. جناب آقای قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی.
آیین‌نامه ایمنی در معادن مصوب سال 91 زینتی و سوری نیست و باید مو به مو و با دقت رعایت شود. مجلس و قوه قضاییه پاسدار رعایت قانون هستند و در این زمینه سختگیرانه برخورد خواهند کرد. حق اولیه کارگر کار در شرایط ایمن و استاندارد است و هیچ بهانه‌ای برای زیر پا گذاشتن این حق مسلم وجود ندارد.
عدالت و انصاف حکم میکنه که بخشی از سودسازی معادن صرف ارتقای ایمنی و حفاظت از جان کارگرانی بشه که اصلی ترین نقش رو در این سودسازی دارن. اما سهامداران عمده و حقوقی شرکت‌های معدنی تن به این موضوع نمیدن و همه سود رو برای خودشون میخوان. تلخه، اما حساب و کتاب و چرت که انداختن بهره برداران معادن نشون میده که پرداخت جریمه و غرامت به خانواده‌های جانباختگان به صرفه تر از سرمایه گذاری برای ارتقای ایمنی معادنه. جناب آقای ترکی، معاون دادستان کل کشور.
اون چیزی که تا این لحظه من میتونم عرض بکنم، برابر مشاهده برخی سوابق اداره کار مشخص شد که برخی از موارد عدم رعایت ایمنی در معدن مشهود بوده و تذکراتی به معدن داده شده و متاسفانه برخی از این نواقص ایمنی هم برطرف نشده.
تشخیص به موقع انتشار گازهای سمی ممکنه، اما تجهیزاتی میخواد که گرونن. معادن بخشی از ثروت‌های عمومی و جزء انفالن، پس لازمه که در واگذاری اونها از سوی دولت به پیمانکاران و بهره برداران به صلاحیت‌های اخلاقی و فنی مثل توجه به ایمنی کارگران بیشتر توجه بشه. شهریور سال قبل در سوژه‌ها بعد از انفجار و ریزش معدن ترزه و جان باختن 6 معدنچی گفتیم که در کشورمون از 30 سال پیش تا امروز به طور متوسط سالی 105 نفر در اثر حوادث معادن زغال سنگ جان باختند. بالا رفتن قیمت جهانی زغال سنگ سود صاحبان این معادن رو افزایش داده و خیلی هاشون رو راضی کرده تا برای افزایش ایمنی معادنشون سر کیسه رو شل کنن. در ایران اما پای گاز ارزون وسطه. در ایران شرکت‌های ذوب فولاد مشتری انحصاری زغال سنگن و تا وقتی که به گاز ارزون دسترسی دارن حاضر نیستن برای خرید زغال سنگ قیمت بالایی بپردازن. بهره برداران و سهامداران عمده معادن هم تمایلی ندارن که برای ارتقای ایمنی معادن و کارگران هزینه ای بپردازن. نکته تأسف بار اینه که همین سهامداران عمده در جاهای دیگه به اسم مسئولیت اجتماعی پولهای کلانی خرج میکنن تا دیده بشن، اما هزینه برای ارتقای ایمنی معدن و کارگرهاش برخلاف باشگاهداری و فعالیت‌های مشابهش جایی دیده نمیشه.
خب وعده داده بودیم که با مسئولی در این رابطه بیشتر گفتگو خواهیم کرد که مسئول مورد نظر ما تلفنش از دسترس خارج شده. من توضیح بیشتر نمیدم، قضاوتش با مردم عزیز. فقط این نکته رو بگم که ما الان میخواییم بریم سراغ بخشی که با ایمان عزیزمون صحبتشو کرده بودیم و بریم سراغ کوری‌های شما به 30881. هم استقلالی ها، هم پرسپولیسی ها، هم طرفداران دیگر تیم ها میتونن بیان و نظرشون رو برای ما بفرستن. خانوم ها، آقایان، اخبار ورزشی داخلی با ایمان سلطانپور.
آفرین به رضا بیرانوند که مدال طلای دو زر و مدال طلای مجموع دسته 96
میگیره. اول خود اسفندیار دفاع میشه. علی اصغر مجرد در بین امتیازش توی مسابقه
سراغ مجرد فاج میکنه. دو امتیاز، شیر مادر نان پدر، حلال تو دلاوری یه حسنی هست.
خیلی مخلصم.
خیلی مخلصیم آقا. حال احوال چطوره؟
سلام دوباره به شما، سلام دوباره به تموم شنونده ها. شهرآورد 104،
بله،
دربی حساسیه
واقعا.
و استقلال و پرسپولیس، بازی که تو عراق برگزار میشه ساعت 19، این دو تیم در مقابل همدیگه قرار میگیرن. ضمن اینکه شما هم میتونید پیاماتونو بفرستید به 3881 تا همین هلوش 7 8 دقیقه‌ای که فرصت داریم با همدیگه
یه بار دیگه ساعتشو اعلام کنیم.
ساعت 19.
بسیار خوب.
و حالا این دو تیم در مقابل همدیگه قرار میگیرن و خب محروم مصدوم دارن دو تیم. حالا محروم که پرسپولیس نداره، ولی خب یاسین سلمانی و سعید صادقی از لیست پرسپولیس خارج شدن. میگن که خوان کارلوس گاریدو به دلایل انضباطی این دو نفر رو کنار گذاشته. اورونوف طبق گفته آقای خوان کارلوس گاریدو تو نشست خبری قبل از مسابقه صد نیست، قطعا نیست و نمیخوان ریسک کنن در موردش، رو میگن که بازی بعدی که در مقابل پاختاکور باشه برسه. اما اونور استقلالیا خب روز به چشمشون رو ندارن به خاطر اخراجی که در مقابل نساجی داشت و الان چیدمان ترکیب استقلال هم خب یکم عجیبه دیگه، نمیدونه آدم چیجوری میخواد جواد نکونام بچینه، سامان فلا، رافا سیلوا، یا میلاد زکیپور، یا محمد حسین مرادمن. این سه دفاعی که هستن، راست رامین، چپ ابوالفضل جلالی، رامین رضاییان به دلیل اینکه اوسون اورونوف نیست، مهدی اونور خب آزادی عمل بیشتری داره و این میتونه خبر خوبی باشه واسه رامین که حالا دیگه پشت نمیخوره از اوسون اورونوف. رامین رضاییان هم سبک دفاعیش یکم ضعف داره دیگه، هرچند ضعف خط یعنی میل هجومیش عجیب و غریب بالاست. و این از اوضاع استقلال و پرسپولیس. بله. نتیجه چند چند میشه به نظرت الان دیگه؟ وقتش بگی
نتیجه. من بذار نتیجه من نگم، من دوست دارم بازی خوب ببینیم، ولی بذار مردم ببینیم چی گفتن. یکی گفته پرسپولیس خوشگل میبره، نه استقلال نه پرسپولیس، عشق از تراکتور.
در کمال احترام برد پرسپولیس.
آره در کمال احترام برد پرسپولیس. محمد سلیمی از تهران گفته سلاخی سرخ ها در عراق، یه مثلا تیتر روزنامه ای. دیگه گفته که در یا شهرآور مال ماست، واس ماست استقلال.
اکبر از تبریز اصلا کلن بحث و برده سر بازی تراکتور سپاهان، گفته آقا ما 2-1 سپاهانو میزنیم.
بله یکی از دوستانم گفته عشق فقط نساجی. اشکالی نداره، طرفدارای تیمای دیگه هم هستن و اصلا ما اینا رو میخونیم به خاطر اینکه بدونید ما از همه جای ایران پیام داریم.
یکی گفته که سلام، چه شود با برادرای هیدری، یعنی اشارهش به بیژن هیدری و پیام هیدری.
بله.
و تبریک به کارشناس متأسف پرسپولیس رادیو جوان که با من بوده،
هم شما رو گفته هم آقای بابازاده. ولی واقعیتش اینه که بچه‌ها واقعا هیچ کس هنوز نتونسته تشخیص درست بده در مورد اینکه حالا تو یا امیرحسین بابازاده واقعا طرفدار چه تیمی هستی. اینو صادقانه میگم
دیگه، الان وقتی آدم میاد رسانه میشینه دیگه. آره. فرق واسش نبود،
واقعا فرق میکنه.
و این از اوضاع حالا پیامک‌های شما. یه کری هم پرسپولیسیا خوندن، یه پوستری رو طراحی کردن که حالا امیدالیشا بود، سروش، علی پور، گبلسیانی و عیسی آلکثیر که همشون سابقه گلزنی به استقلالو دارن.
آها.
و نکته جالب مهدی اینه که صد حسین حسینی تا حالا بردی رو تجربه نکرده با استقلال در مقابل پرسپولیس، و از اون ورم امید آلیشا تا حالا طعم شکست رو تو شهرآورد نچشیده. باید ببینیم که حالا امید آلیشا اون موقع اولین باختش رو تجربه میکنه با سید حسین حسینی، اولین بردش رو به دست بیاره. با منتظر باشیم.
گفته من بین صحبتهای تو پیامای مردم میخونم با عزت. گفته فقط اس اس جواد شرافت که اصلا نظر چیز دیگه ایده در مورد سوال پیامکیمون نظر داده. محمد احسان گفته نفس استقلال رو میبریم. و یه پرسپولیسی دیگه هم گفته نتیجه هرچی باشه وضعیت مجریهای جوان ایرانی سلام دیدنی خواهد بود. منظورش من و پیمان هستیم. خیلی خوبه واقعا. باری که الله همچنان بفرستید کوری های جوان ایرانی سلام، ادامه دارد.
جواد نکونام تو نشست خبری قبل از بازی اومد گفت که همیشه داوری برادرای هیدری رو قبول داشتم و گفته که حالا با ذهنیت برد میریم به مسافه پرسپولیسی. بله. البته که گفته ما یه مسئولیت حالا روزبه چشمی رو داریم که قطعا آسیب میزنه روزبه چشمی، چون قدرت بازی سازی و بازی خونی خوبی داره. خب مهره بسیار مهمیه واسه استقلالیا که همونطور که بازی برگشت سال گذشته محمد حسین کنعانی‌زادگان رو پرسپولیسیا نداشتن، الان نبوده روزبه به نظرم ضربه میزنه. گاریدو که خوان کارلوس گاریدو اومد گفت که دوست داشتیم تو استادیوم خودمون بازی بکنیم. استادیوم خودمون یعنی این که ورزشگاه آزادی که حالا ضلع غربیش هم من دیشب دیدم که در حال بازسازیه و انشالله که برسه به اواخر، حالا گفتن میگن آذر، ولی من میگم انشالله سال 1404 اوکی بشه. یعنی همه چیز
فعلا گفتن صندلی های ضلع غربی رو یعنی طبقه بالا رو در ضلع غربی چیدن. آخه نمیدونم بگذاریم. آخه چه کاری داره؟ من نمیدونم. 4 تا دونه صندلی.
4 تا دونه که
آخه الان قرار نیست مثلا صندلیای پردیس سینمایی بچینن که از اینایی که خم و راست میشه و نمیدونم دکمه داره، صندلی پلاستیکی.
اون که هست دیگه. ببین یه شایعه‌ای هم مطرح شد مبنی بر اینکه مرداد محمدی حضور داره در تیم استقلال یا نه. اصلا این شایعه واقعا کذبه. واسه چی اصلا این باید وارد حواشی بشه تیم فوتبال استقلال؟ آقا مرداد محمدی این جلسه غیبت داره، قطعا هم حضور نخواهد داشت تو شهرآوردی که شما بیای مصاحبه بکنی. مرداد محمدی میرسه، فقط اینکه کادر فنی شما تحت فشار قرار میدی آقای مدیر عامل باشگاه استقلال، که دیشب اومدی صحبت کردی مرداد باید بازی بکنه. و این دو قطبی دو دستگی بین استقلال به نظرم که داخل باشگاه استقلال ضربه میزنه به این تیم.
بله.
خانم نوروزی هم گفته که یه پرسپولیسی برد پرسپولیس رو در مقابل استقلال.
بله بله.
نظر
بله.
خانم نوروزی بوده،
گفته که استقلال قهرمان
تعداد پرسپولیسی ها بیشتره
الان فعلا. آره داره. استقلال قهرمان با مهدی مهربان. گفته که چرا این همه از مهداد محمدی میترسید؟ بعد میگه که کمتر از سه تا بزنیم برای ما باخته، فقط استقلال. و استقلال 2 پرسپولیس زورشو بزنه 1. الان که گفتیم که آره. پرسپولیس بیشتر استقلال بیشتر شد. گفته پرسپولیس عقاب میشه، استقلال کباب میشه، و نه پرسپولیس نه استقلال، نه استقلال فقط سپاهان.
ببین 103 بار هم این دو تیم در مقابل هم دیگه قرار گرفتن.
103 بار
103 بار آها. که 27 بار سهم پرسپولیسیا بوده، 26 بار هم استقلالیا بردن. چند تا شد؟ 53 تا میمونه. 50 تا دیگه. آره 50 تا هم بازیشون مساوی شده.
آه.
و حالا باید ببینیم شهرآورد 104 هم چه اتفاقاتی رو رقم خواهد زد. ببین حالا از شهرآورد خارج بشیم و انشالله که این تب و تاب رسانه ها همیشه هست دیگه، اینکه بازی خوبی باشیم، هیجان ها بالاست. خدا کنه دیگه بعد از شهرآورد ما نیاییم بگیم آقا این چه بازی بود، چقدر درگیری فیزیکی، چقدر بیژن ایدری سود زد، چقدر بازی متوقف شد، و بازی خوبی رو از سوی هر دو تیم شاهد باشیم. جواد نکونام باید ببره، محکوم به برده که به یه آرامش نسبی برسه. اونورم خوان کارلوس گاریدو توی یه ریل موفقیتی قرار گرفته و نمیخواد از این ریل خارج بشه. رضا مهاجری کنارگیری کرد از خیبر خرم‌آباد، و آقای مارکو اورلیو مربی سابق العین و دستیار آقای مهاجری سرمربی خرم‌آبادیا شد.
خیلی ممنون و متشکرم. ایما خدافظ.
بازی خوبی بشه
ان شاء الله. و بازی خوبی بشه. متشکرم. اما بچه هایی که این هفته کنار شما بودن، خانم عطیه عسکری سردبیرمون، حسن خان معین، فرزاد محمدی، مهدی رسولی نویسنده، امیر عزود، رضا سلیمیان، علیرضا تهرانی ها، مریم ابوالحسنی، نازنین محزبی، صادق مهرانی، زهرا کوچولو، ایمان سلطانپور، اشکان سلیمانی، میثم کریمی و هادی ابوالفضلی عزیز و صدا برداران دیگر مثل معین خانیزاده، مونا میرزایی، علی فضیلت و فرهام تجدد، که از همشون تشکر و سپاسگزاری میکنیم. تمام این قضايا بسته بندی و کادو پیچ کردنش هم کار مشتبه حسنی بود که تقدیم شما شد. منم کوچیک همتون مهدی مفیدی دوستتون داریم. تا 10 روز دیگه، خداحافظ.
ثبت علائم تجاری، رتبه بندی شرکت ها و اخذ مجوز ها، همه با همه روی خط ثبت. روی خط ثبت از شبکه رادیویی جوان.
نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شما روی خط ثبت شبکه رادیویی جوان هستیم. صبحتون بخیر باشه. ما اینجا اطلاعاتی در زمینه ثبت شرکت، ثبت برند، دریافت مجوزها، کارت بازرگانی و خدمات اداری شرکت ها و مشاغل صحبت میکنیم. لطفاً این 5 دقیقه رو بشنوید. بریم سراغ مهمان گرامی این برنامه، آقای سامان مقصودی که کارشناس امور ثبتی و مجوزها هستن. آقای مقصودی سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما خانم حسینی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مقصودی، ما خیلی پیامک داشتیم که دوستانی که کار واردات و صادرات انجام میدن نتونستن ثبت سفارش انجام بدن. حالا هر کدومشون یه مشکلی رو مطرح کردن، اما دوست عزیزی برای ما پیامک زدن و گفتن که با داشتن کارت بازرگانی هم باز نتونستن سفارششون رو به ثبت برسونن. علت چیه و اینکه هلدینگ بزرگ ثبت پارسه براشون چه خدماتی انجام میده؟
ببینید خانم حسینی، شما برای واردات و صادرات درسته که کارت بازرگانی نیاز هست، ولی این کارت بازرگانی تو حجم کوچیکی به شما کمک میکنه.
درسته.
و شما وقتی میخوای ثبت سفارش بالایی رو بذارید داخل سامانه، قطعاً باید گرید یا رتبه کارت بازرگانی رو داشته باشید. حالا گرید و رتبه بازرگانی چیه؟ معیاریه که با توجه به سابقه کار شما در زمینه تجارت و بازرگانی به شما اجازه میده ارتقا بدید کارت بازرگانیتون رو، و ارتقای کارت بازرگانی منجر میشه که شما بتونید حجم بالایی از سفارش داخل سامانه بذارید. حالا این حجم بالا رو شما میخواهید بذارید، شرایطش باید چی باشه؟ ببینید، کارت بازرگانی صرفا دلیلی بر این نیست که شما بتونید ثبت سفارش بالایی رو انجام بدین. کارت بازرگانی رو شما باید بگیرید به خاطر اینکه کار تجارتتون رو انجام بدید، ولی تو حجم پایین میتونید این کار رو انجام بدید.
یه
سقفی داره. وقتی شما میخواهید ثبت سفارش تو حجم بالا انجام بدید، باید گرید کارت بازرگانی یا همون رتبه کارت بازرگانی رو دریافت کنید.
درست.
3 تا پایه داره. از پایه 3 شروع میشه تا پایه 1. یک فرآیند پیچیده‌ای رو داره که ما مستندات شرکت کارفرما رو دریافت میکنیم، قراردادها سابقه کاریشون رو دریافت میکنیم، امتیازگیری میکنیم براشون.
بله.
با توجه به امتیاز و سوابق کارهایی که قبلا انجام دادن، میایم رتبهشون رو دریافت میکنیم. حالا ممکنه رتبه 2 بشه یا ممکنه رتبه 1 بشه، با توجه به امتیازی که اون شرکت میاره دریافت میکنیم و ایشون دیگه قادره که بتونه حجم معاملات و ثبت سفارشاتش رو بالا ببره.
پس میبینید که برای دریافت کارت بازرگانی هم شما باید مراحلی رو طی بکنید و بعد از اینکه کارت بازرگانی رو دریافت کردید، اونو ارتقا بدید. برای دریافت کارت بازرگانی و ارتقای رتبه یا به قول آقای مقصودی گریدتون، فقط کافیه که با ما در ارتباط باشید با شماره پیامک 10806 تا کارشناسان ما از هلدینگ بزرگ ثبت پارسه با شما در ارتباط باشن. آقای مقصودی، من خواهم از شما یه سوال دیگه بپرسم. گفتن که کارت بازرگانی دریافت کردن، اما میخوان برندشون رو در کشور چین به ثبت برسونن. شما میتونید براشون انجام بدید یا خیر؟
خانم حسینی، ببینید، برندی که ما میخوایم به ثبت برسونیم در کشور چین یه سری پیش نیازها داره. ما این کارو کاملا تخصصی براشون انجام میدیم، ولی من پیش نیازاشو خدمتتون بگم. شما اول باید کارت بازرگانی داشته باشید به اضافه جواز که داخل کشور خودمون اون برند رو به ثبت برسونیم. بعد از اینکه داخل کشور خودمون این برند رو به ثبت رسوندیم، به قول معروفش میگن سند 10 سالشو گرفتیم، میتونیم درخواست بدیم با رایزنی از سازمان مالکیت جهانی، درخواست بدیم که برندشون رو توی کشور چین هم به ثبت برسونیم. این یه حالته.
داره.
یه حالت دیگه هم داره که این دوستمون اگر شرکت یا مجوزهایی رو داخل کشور چین دارن، بدون اینکه برندشون رو داخل کشور به ثبت برسونن، با توجه به مجوزاتی که از اداره های رسمی اون کشور گرفتن، برندشون رو داخل اون کشور مستقیما به ثبت برسونیم. پس دو حالت ما داریم برای ثبت برندشون داخل کشور چین: یا مجوزها رو از داخل کشور چین گرفته باشن که به قول معروف لوکال یا محلی ما اونجا ثبتش کنیم، یا اینکه مجوزات رو داخل کشور خودمون گرفته باشن به همراه کارت بازرگانی، ما اول داخل کشور ثبتش کنیم و بعد درخواستشو بدیم از سازمان مالکیت جهانی داخل کشور چین به ثبت برسه.
برای ثبت بین المللی شرکت یا نام تجاریتون، فقط کافیه که با هلدینگ بزرگ ثبت پارسه در ارتباط باشید تا در کمترین زمان ممکن و کمترین هزینه خدماتتون رو براتون انجام بدن. 10806 پل ارتباطی ما با شماست. شما به کسب و کارتون برسید، ثبتش با ما.
هلدینگ ثبت پارسه تا ساعت 12 شب پاسخگوی شماست. 8 صبح.
هر روز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار
گل،
منی که روبروی شما نشستم،
درخت،
هر ساعت چشمهایی که
آسمان
به گنبد شما خیره شده.
امان از آسمان. اللهم ارزقنا زيارة مولانا علي بن